بسم الله الرحمن الرحیم. سرم در رحم ام صورت و شکل موافق استعداد نطفه که در او مکمون است یهول یا خدایی که ایجاد اون قوه به دست او تصویر نماید و ملک مصور آن است، موافق لوحی که بر جبهه ظهور استعداد اوست عمر و شکل و حالات را به او سپارد تا وقت خروج. ملک زاجر به مهابت خود او را دفع نماید، بلکه کارها از چندین هزار ملک است. هر آن ملکی فعلیتی دهد و ملکی فعلیت سابقه را خلع نماید، همونطور که گفتیم در اسلاب آبا این استعداد وجود دارد و باید همون استعداد به تدریج نسج پیدا بکند تا برسد به صلب پدر و از پدر به مادر برسد. در اینجا مرحله فرق می کند، یعنی امتزاجی پیدا می شود، ولی وقتی که از صلب پدر به رحم مادر قرار گرفت اونجا مشغول صورت بندی می شود، ولی صورت هم مطابق همون استعدادی که در خارج بوده، در صلب پدر بوده، از سابق بوده، اینها همه همون استعدادات رو ترتیب می دهد. به دلیل اون که همونطور که قبلا گفتیم این فرزندی که پیدا می شود غالبا شکل و صورت یکی از یا پدر یا جد یا جد جد یکی از اونها رو پیدا می کند، به طوری که یکی از اونها اگر کسی ببیند و جدش رو دیده باشد می گوید به عینه صورتش همونطوره یا چشم شبیه به دیگری و سایر اعضا شبیه به دیگری. همونطور که می نویسن، خب مشهور است در کتب می نویسن که حضرت سید الشهدا علیه السلام شباهت داشت از نصف بدن به پیغمبر، امام حسن مجتبی علیه السلام از سر شباهت داشت، علی اکبر تمام بدنش از سر تا فرق پا شباهت داشت به پیغمبر صلی الله علیه و آله. چیه؟ برین که اون ارتباطی که باید باشد در استعداد ظاهری هم موجوده، علاوه بر اون که در مراتب معنوی اونها خلق اون هم دو جوره، یکی خلق ظاهری و حالات ظاهری، اون هم مؤثر است. به دلیل اون که اگر کسی پدر خیلی تند و بد اخلاق و عصبانی باشد این در از پدر در فرزند اثر می کند، مگر اون که در اون موقع حالت رأفت و محبت داشته باشد که باز او تغییر داده می شود. و همینطور اگر برعکس حالت مهربانی داشته باشد، حالت گذشت داشته باشد، اثر می کند. روح ایمان در او قوی باشد در فرزند اثر می کند. به همین جهت است که در اخبار رسیده است و بزرگان ما فرمودند به این که مؤمن باید در سه موقع بیشتر از سایر مواقع بیاد خدا باشد. یکی در موقع غذا خوردن، برای این که وقتی مشغول غذا خوردن هست اگر بیشتر بیاد خدا باشد تا موقعی که اون غذا در بدن او هست حلاوت ذکر در او بیشتر است و بهتر پیدا می شود. یکی هم در موقع خوابیدن که وقتی می خوابد اگر به یاد خدا بخوابد و خوابش ببرد، در خواب هم به یاد خدا بیدار است. برای اون اشخاصی که واقعا کاملا مراقب خودشون هستن، حالت مراقبه‌ای دارن، بسیاری از اوقات شده که حتی به ظاهر هم دیگران دیدن که مثل این که متوجه است، در تو خواب هم متوجه است و بر فرض هم تو خواب متوجه هم نباشد در باطن متوجه است، واسه این که بیاد خدا خوابش برده، پس در یا خواب هم متوجه است. و به اضافه اگر در موقع خواب به یاد خدا باشد و در خواب بمیرد، این با حال ایمان از دنیا رفته است. پس بنابراین در موقع خواب هم باید با یاد خدا حتی امکان بیشتر مشغول یاد خدا باشد که با همون حالت ذکر خوابش ببرد تا این بیشتر متوجه باشد. یکی هم در موقع مباشرت که اگر در اون موقع هم بیشتر بیاد خدا باشد، اون فرزندی که پیدا می شود مؤمن می شود، مؤمن و صالح می شود. ولی اگر در اون موقع بیاد خدا نباشد، غفلت داشته باشد یا بیاد امور مادی و دنیوی باشد، در اون فرزند هم اثر می کند که یاد و خیال طرف هم طرفین، هم پدر و هم مادر اثر می کند. این در مراتب روحی و در مراتب اخلاقی. در صورت ظاهر هم خب کسی که مریض باشد، کسی که مرض مصری داشته باشد، این به ارث میرسد به فرزندش، یعنی همون حالت در همون در نطفه وجود دارد و بعد در او اثر میکند، در فرزند اثر میکند. یا بعض اوقات هست، بعض مرضهای دیگر گاهی هست، حتی بعضی میگویند مرض هیستری، مرض حمله در پدر اگر باشد در فرزند اثر میکند، ممکن است که این مرض در او هم وجود پیدا بکند. پس باید قبلا معالجه بکنند برای اینکه این اثرها در او وجود نداشته باشد. یا بعضی از افراد هستند که فرزندانشون یا زود سقط میشوند یا اینکه میمیرند، اینها بر اثر مرضهایی است و کسالتهایی است که دارند، باید قبلا معالجه بکنند که این کسالتها از بین برود و بعدا فرزند سالم متولد بشود، که غالبا بر اثر کسالت پدر یا مادر می شود. اینها در اثر می کند برایش، بواسطه این که ارتباط است. از اول خداوند این طور قرار داده است که این علت ها، اینها که علل معده هستند، اینها که وسائط هستند. البته علت العلل حق تعالی شأنه خداوند است، ولی خداوند این طور مقدر فرموده که اینها تمام مؤثر باشند. که حتی گاهی هست از اوقات که جدش مرض مصری داشته، در اولاد اثر نکرده، در اولاد و اولاد اثر کرده و اون مرض مصری پیدا شده، و برای چه؟ باعث این که اون اصلش در اون ماده وجود داشته. یا این که همونطور که هفته گذشته بود گفتیم، اون قبلا گفتیم که قضیه حضرت امیر علیه السلام و مالک اشتر که هر کدام بنا بود در شب در جنگ صفین، هر کدام که شمشیری میزنن تکبیری بگوین، اون همون لیلة الحریر، شبی که مشغول جنگ بودن، حضرت یک تکبیر از یک طرف میگفتن، مالک اشتر از یک طرف تکبیر میگفت. این مالک اشتر پیش خودش خیال کرد، گفت خب پس منم بقید امیرالمومنین علی شمشیر میزنم و جهاد میکنم، برای اینکه یک تکبیر که علی میگوید من هم یک تکبیر میگویم، پس هر دو مثلم. حضرت به دل از دل او آگاه شدن، احضار کردن او را و او را خواستن فرمونن تو اینطور خیالی کردی، ولی فرق شمشیر زدن من با شمشیر زدن تو اینست که وقتی من شمشیر میزنم تا 70 پشت اون شخص را نگاه میکنم که مبادا یک نفر مؤمن در اولاد او پیدا بشود، او را نمیکشم. کسی که از اولادش مؤمنی پیدا نشود اونم که، ولی تو درو میکنی، من وجین میکنم اون علفهای حرف را از بین میبرم، ولی تو درو میکنی، هر که باشه دیگه، فرق من و تو اینست. حالا همینطور مقصود این که گاهی هست اثر میکند، از چندین پشت قبلش هم اثر میکند در حالات و از اسلاب اثر میکند در اولاد، و هم حالات هم قیافه، شکل قیافه هیکل، اینها همه مؤثر است و به ارث میرسد، از پدر از جد به اولاد به ارث میرسد. بعد از اون که از پدر رسید به مادر، باز در اونجا هم صورت بندی میشود، صورت بندی ولی مطابق همون نقشه‌ای که در صلب پدر بوده، یعنی وقتی که در صلب پدر این مادهی که در صلب پدر بوده ماده بشریت بوده، پس وقتی وارد رحم مادر شد هیچ وقت ماده حیوانی دیگری نقش بندی نمی شود، تشکیل نمی شود، برای اینکه خداوند اینطور مقدر فرموده. این یک کارخانه دیگری، اون کارخانه دیگری و باید با هم ارتباط داشته باشند. این و هر کدام از اینها قوایی دارد که اون قوا اینها را به کار می اندازد، همونطور که در کارخانه های ظاهری، در کارخانه های ظاهری اون کارخانه قند وقتی که حرکت می کند این چغندر یک دستگاه می رود و توفاله ها از اون طرف می رود، هیچ وقت توفاله ها نمی آد تو این آبی که مخواد بره و شکر بشه، او یک راه دیگه داره، این یک راه دیگه داره. اومد اونها هم هر کدام به ترتیب باز اون شکر رو بخوان قند بکنن یک جای جداگانه داره، همه اینها ترتیب بنده معینی شده است، یک مهندسی هم داره، هر کدام از اونها هم باز یک کارگری دارد، یک نیمچه مهندسی دارد، نیم مهندسی که این مراقب اون قسمت است. پس هر کدام از اونها یک مأموریتی دارن که باید این کار انجام بدن و هیچ کدام اشتباه نمی کنن. بنابراین در وجود انسان هم همینطور، وقتی که وارد رحم شد یک ملکی هست مصور یعنی تصویر کننده که صورت بندی می کند به ترتیب صورت، هیچ وقت باز او اشتباه نمی کند که چشم رو مثلا بیارد به پشت شانه یا ابرو رو بیارد به سینه، نه، این ترتیبش معین است. نقاشیی که می کند، صورت بندیی که می کند، هیکلی که درست می کند، همه باید جایش معین باشد، مگر یک موقعی بر بواسطه اون یا کساب مرضی که باشد یا بواسطه حرکات ناملایمی که در مثلا مادر پیدا بشود یا امثال اینها که یک مرتبه بچه فوق العاده باشد، یعنی خلاف طبیعت به اصطلاح ما، خلاف طبیعت به وجود بیاد، یا یک چشم داشته باشد یا چشمش در غیر محل باشد، امثال اینها، و الا هیچ اشتباه از طرف ملک نمی شود. اینها ملائکه هستند، قوایی هستند که از طرف خداوند مأمورن به این که نقش بندی بکنن. حالا اینها رو ما صورت ظاهر همش خیال میکنه خب خیلی عادی و آسان، ولی چه جور می شود که این ترتیب پیدا می شود؟ به ظاهر هم میگوییم ملک است، در قرآن هم رسیده است، در اخبار هم رسیده است، ملکی است که مصور است یعنی تصویر کننده است، نقاشی میکند، صورت بندی میکند، دستگاهی دارد، کارخانه دارد که اینها در اونجا صورت بندی میشود. ابتدا که همونطور حرکت خیلی ضعیفی است، بعد قوی تر میشود تا به شکل جنین میلیسد. در هر آنی یک ملکی هست، همینطور که فرض کنیم این قوه برق، این قوه برق هر آنی باید تقویت بشه از کارخانه، به دلیل این که به محض این که کلید زدی بستیم فوری چراغ ها خاموش میشود. پس میشه معلوم میشه آن به آن این تقویت میشه که اگر یه دی در یک آنی این کلید رو گرفتیم، جلوش گرفتیم، این چراغ ها خاموش میشود. حالا وجود انسان هم همینطور است، در تمام موارد این باید هی تقویت بشود. و تقویت چیه؟ اصطلاحی که در فقه، اصطلاحی که در کلام هست، اصطلاحی که در شعر هست، ما اوره در شعر میگویم ملک، در فلسفه میگوین قوا، قوای مدبره، نفوس مدبره، نفوس کلیه داریم و نفوس جزئیه، در فقه، در حکمت میگوین نفوس، عقول و نفوس، نفوس مدبره، نفوس کلیه داریم و نفوس جزئیه، که این نفوس جزئیه هم باز هر کدام قوایی دارن که در وجود انسان هست، مثل قوایی که فرض کنیم حواس مختلفه، حس مشترک و مخیله، حافظه و امثال اینها، مصوره. و در این خود این عالم هم همین طور هست. اینها رو در اصطلاح کلام ملک میگوین، ملائکه همون قوای مدبره ای هستن که در فلسفه ذکر شدن، و به اصطلاح امروز انرژی، همین قوایی که این برق رو ایجاد میکند، همین قوایی که اون الکتریک رو تصویر میکند، یا سایر قسمت ها، اینها همه ملائکه هستن. حتی در اخبار رسید از هر با قطره بارانی که میاد یک ملائکه ای او رو میارد به پایین، که دیگه این ملائکه از اول دنیا تا آخر دنیا وظیفش همین است که این قصره بیاره پایین، دیگه کارش تمام شد. برای چه برای اینکه قوه است در او مکمون است، حالا که انجام شده دیگه او تکلیفش تمام شد، باز ملائکه دیگر برای قوه دیگر. این همون قوه است دیگه، منطقه اصطلاحات فرق میکنه. لا مشاهده فل اصطلاح به اصطلاح علمی، لا مشاهده یعنی اختلافی نیست در اصطلاح که گفتگو بکنیم که یک عده رد بکنم بگن ملائکه یعنی چه، که یک عده میگن که آخر اینا ملائکه معنی ندارد که بگن هم ملائکه این کارها رو میکنن، یا یک عده بگن نفوس مدبره ای که فلاسفه میگوین بی خوده. نه، همین اصطلاحی که داریم، همین قوایی که در اینجا هست، همین انرژی که ما میگوییم، اینا همش یک معنی، هر کدام هر کس به یک زبانی اصطلاحی دارد، اینها همش یکی. و تمام اینها، تمام این جزئیات، تمام این قسمت ها داره، هر کدام یک ملائکه مأمور این قسمت است که اون رو ایجاد بکند. تصویری که در این حالت، تصویری که برای انسان هست در رحم، از همون اول که نطفه است و بعد علقه می شود و بعد مزغه می شود و بعد میاد به مرحله بعد از 4 ماهگی به مرحله جنین می شود که در اون موقع روح دمیده می شود، که باز در اینجا هم اختلاف است. یک عده مثل شیخ ابو علی ابن سینا می گوید روح از همون اول مجرد بوده و از عالم بالا وارد بدن می شود در عالم جنین، که اون می صورت ظاهر ما میگیم چه جور وارد میشه. اگر جسمی بوده چطور وارد جنین و رحم مادر شده؟ پس این معلوم میشه که روح جسم نیست، مجرده، که ما نمیبینیم چه جور وارد میشه. شیخ ابو علی میگوید از عالم مجردات، از عالم مافوق الطبیعه این روح وارد بدن میشود و از خدایی که همون که خدا میفرماید فنفخت فیه من روحی، یعنی من خدا میفرماید که من از روح خودم درو دمیدم. نسبت به آدم، نسبت به آدم یعنی نسبت به همه عالم، نسبت به همه افراد بشر فرق نمی کنه. همه افراد بشر هم از نظر معنا اون خلقت آدمی رو دارن، خلقت آدم ابوالبشر. می فرماد فنفخت و فیه من روح، یعنی از روح خودم درو دمیدم. اون وقت شیخ ابو علی اینطور می گوید که هبتت الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات تعزز و تمنوی، که قصیده عینیه است معروف از شیخ ابو علی که شعرهای مفصلی برش شده است، که از محل بالا آمده است به سوی تو اون پرنده بسیار با مناعت و بسیار بلند آمده است و در تو جا گرفته است، به اشاره به انسان. ولی مرحوم آخوند مله سلام میگوید نه، اینجور نیست، ابتدا از خود همون جنین تولد روح پیدا می شود، یعنی ابتدا مادیت دارد، ابتدا مثل همون جنین همونطور که هی ترقی می کند، از نطفه میاد علقه می شود، از علقه مزقه می شود، از مزقه جنین می شود، از جنین یک روحی درش دمیده می شود، یک روحی از خودش پیدا می شود، از خودش پیدا می شود و بعد هی بزرگ می شود، بزرگ می شود، تا این که دیگه در اونجا گنجایش ندارد که در رحم جا بگیرد. این است که متولد می شود، از اون عالم کوچک وارد این عالم بزرگ می شود و ابتدا گریه می کند. وقتی وارد این عالم می شود گریه می کند، یعنی خیال می کند وارد جای بدی شده. اون عالم کوچک رحم ره خیال می کند عالم خوب همون عالم است. این است که وقتی وارد این عالم می شود گریه می کند، که بعض بزرگان گفتن که بشر همونطور که وقتی وارد این عالم شد، از عالم رحم متولد شد، وارد این عالم شد گریه می کند، خیال می کند از جای به جای بدی آمده، جای کوچکی، اون جای کوچک آمده به اینجا، خیال می کند جای بدی آمده و گریه می کند. از این عالم هم که می رود به اون عالم مرگ پیدا می شود، خیال می کند به جای بدتری رفته. در صورتی که اینطور نیست، همون اندازه که این عالم با عالم رحم فرق دارد، همون اندازه اون عالم با این عالم فرق دارد. ولی ما چون نمیدانیم، چون چشممون بینا نیست، چون ارتباطی با اون عالم نداریم، از این جهت این به این عالم انس گرفتیم، انس گرفتیم و نمیخواهیم از این عالم برویم. در صورتی که اینطور نیست، همون قدری که نسبتی که یعنی قابل نسبت نیست که این عالم رو با عالم رحم مقایسه بکنیم، اون عالم هم با این عالم قابل مقایسه نیست که بعد از مرگ اینجوری باشد. ولی خب وقتی متولد شد اومد در این عالم، روح گنجایش پیدا میکند که هی پروبال بزند در این عالم، قدرت پیدا بکنند. ابتدا که هیچ نمیفهمند، ابتدا به اندازه حیوانی هم نمیفهمند، به اندازه گوسفند نمیفهمد. برای اینکه گوسفند به محض اینکه متولد شد اگر گرگی ببیند همون ساعت اول میترسد و ممکنه فرار، اگر بتوند فرار کند، دشمنش نمیشناسد. ولی انسان تا آخرم دشمنش که از دوست نمیشناسد. یا اینکه حیوان الاغ وقتی همون اول که متولد شد، وقتی میخواد که خودش رو کثیف بکند، ادرار بکند، پاهاش رو از هم باز میگذارد. ولی بچه انسان تا مدت ها اصلا دستش تو کثافت و آلوده میکنه که فهمش به اندازه فهم الاغی نیست در اول، ولی بعد به جایی میرسد که بر کرات مسلط میشود، به ظاهر بر کرات مسلط میشود، در باطن هم به جایی میرسد که جبرئیل پر میاندازد که اگر یک سر موی بر تر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. اینا چیه؟ همون که در رحم مادر بود به اینجا میرسد، به این مقام میرسد. همون ملکی که تصویر میکنند مأمور است که در این، مأمور است که در اونجا او رو تصویر بکنند مطابق استعداد خودش، مطابق اون قوهی که در اون نطفهی که در صلب پدر بوده او رو نقش بندی بکنند و شکل بندی بکنند و بعدن هم مهیا بکنند به این که از اون عالم بیرون بیاورد به این عالم برساند. این که اگر دقت بکنیم چطور می شود خودش به خودی خودش این حرکات را انجام بدهد؟ پس این حرکات به خودی خودش نیست، یک حرکت دهندهی دارد، یک محرکی دارد که او در همه جا همراه است و او دستگاه در اختیار اوست و مدیر عالم اوست. سرون